به بچه رو به خاطر اینکه دروغ گفته با قاشق مادر داغ گذاشته.
ای وای.
حالا رو زبون خوبه نذاشته بازم، چون زبون خیلی حساسه،
آسیب میبینه.
و چرا؟ چون بچه مثلا 4 ساله 5 ساله داره دروغ میگه. واقعا بچه 4 ساله تو مرحله خیال پردازیه، هنوز به این مرز بین واقعیت و خیال براش مشخص نیست. چطور ما بهش اتکت دروغگویی بزنیم؟
اصلا آقای دکتر، ما فرض رو میگیریم بچه 24 سالشه. خود پدر و مادر وقتی دروغ میگن، خوبه یه نفر بیاد قاشق داغ کنه بذاره پشت لبش؟ اصلا مگه اینجا گوانتانامو مثلا مگه داریم؟ مخه چطوری میشه؟ من میخوام حالا خیلی وارد این فضا نشیم که احساساتی با موضوع برخورد بکنه، خودم رو عرض میکنم و ناراحتیمون رو از این موضوع بیان بکنیم. میخوام ببینم که چقدر رو بچه ها اثر میذاره. یعنی چی کار میکنیم وقتی بچه‌مون دروغ میگه فلفل میریزیم رو زبونش، وقتی بچه‌مون دروغ میگه با قاشق داغش میکنیم، حالا چه پشت دستش و چه صورتش و چه لب بچه رو، چه این مدل تنبیه هایی که خیلی به اصطلاح آسیب زننده هستش.
قاعدتا وقتی این اتفاق حتی یک بارم میفته، بچه تو موقعیت های مختلف اون اتفاق براش یادآوری میشه.
بله.
و این منجر به ایجاد استرس و ترس تو بچه میشه. و در خصوص استراب و ترس هم قبلا مفصل صحبت کردیم. تو کودکی اگر استراب شکل بگیره میشه استراب بنیادین.
درست.
وقتی که شما مداره، چون مغز داره کامل میشه های توفیقی،
بله،
یعنی مغز 400 گرمی ما تو بعد به تولد قرار بشه 1 کیلو 400 تا 1 کیلو 500 گرم.
درست.
چون مغز داره کامل میشه، مدارهای مغزی هم داره شکل میگیره.
بله.
ما یک مداری داریم به نام مدار استراب، HPA، H هیپوتالاموس، پیش قده هیپوفیز، A هم آدرنوکورتیکوتروپیک، قشر قده فوق کلیوی. این مدار مدار استرابه. وقتی که والدین تو فرایند رشد بچه میان بهش استراب وارد میکنند و این استراب هی تو موقعیت‌های مختلف بچه میترسه که دوباره مسئله رخ بده، میترسه دوباره مسئله رخ بده، تو این فرایند رشد مغزی این استراب با رشد بچه عجین میشه. و خدمتتون اشاره کردم ما اختلالاتی که اختلال شخصیت هست واقعا درمانش تو بزرگسالی بسیار سخته، چون این از ابتدا منمایش اینجوری گذاشته شده.
درست.
لطف کنیم زیر 7 سال الولد و ریحانت و کسبن، بازم اشاره میکنم.
بسیار.
بچه گله، پیامبر خدا بچه بغلش بود، شروع کرد به خرابکاری کردن، دایی اومد بچه رو با شدت گرفت، بچه زد زیر گریه، پیامبر ناراحت شد، بابا لباس من با آب چی میشه؟
پاک میشه.
اما این کدورت تا آخر عمر از دل این بچه برطرف نمیشود.
بسیار. شده که هممون دقت لازم رو داشته باشیم دیگه. واقعا اگر بدونیم که چقدر ممکنه یک تنبیه ما از روی خشم، از روی عدم کنترل، از روی ناآگاهی میتونه چیکار با روح بچه‌مون بکنه، شاید واقعا این کار هیچ وقت انجام ندیم. پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی معارف که بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
ای نوگل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گله پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
خب دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم با برنامه پرسمان تربیتی که از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که هستید در کنار خانواده محترمتون سرشار از عشق و دلگرمی و محبت باشید. خب پیامک های زیادی به دستمون رسیده و سوالات تلفنی مختلفی، یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم آقای توفیقی و همینطور کارشناس محترم آقای همتی. سوال من از محضر آقای همتی این هست که با یک کودک 9 ساله که مرتب داد میزنه و مثلا ما داریم با مهربونی راهنماییش میکنیم، چجوری باید برخورد کنیم؟ مرتب داد میزنه، لجبازی میکنه، بهش هم میگیم تو الان 9 سالته و اینکه دیگه حالا به سن تکلیف رسیدی و نقطه این که دختر هستش، ما چجوری باید با این برخورد کنیم؟ هی با مهربونی، یعنی هر چی که محبت براش میذاریم در واقع انگار براش کم گذاشتی، یعنی خودش اینجوری در واقع تشخیص میده که مثلا براش کم گذاشتیم، مثلا چیزی که به نفعش باشه خب قبول میکنه، جایی که به نفعش باشه، جایی که نصیحت باشه قبول نمیکنه و داد میزنه. میخواستم اگر میشه همین امروز مطرح کنم که اون کودک هم شنونده این برنامه هست. متشکرم.
بله تشکر میکنم از شما مادر گرامی. و دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگ بله. در مورد فرزند 9 سالشون سوال پرسیدن، این که هرچی محبت میکنن جواب عکس میگیرن و فرزندشون بیشتر پرخاشگری میکنن.
بله.
این نکته رو میخوام خدمت همه والدین بزرگوار عرض کنم. قرار رابطه ما با فرزندمون تعامل باشه و نه یک رابطه یک طرفه.
درست.
یعنی قرار ما عشق و محبتمون رو به فرزندمون بدیم، اما قرار ازشون انتظار داشته باشیم و اگر انتظارمون برآورده نشود از تکنیک‌های اصلاح رفتار استفاده کنیم. این تعامل منطقی و طرفینی تو فضای اقتدار والدین اتفاق میفته.
بله.
پس صرف این که ما به فرزندمون محبت داشته باشیم عزیزان کفایت نمی کنه. حتما باید در کنار محبت بحث کنترل باشه.
بله.
قرار ما فرزندانمون رو پرتوان بار بیاریم، یه جاهایی لازمه که بهشون مسئولیت بدیم و اگر به مسئولیتشون عمل نکردن با پیامد رفتارشون مواجه بشن.
درست.
قرار ما بچه همونو تاباور بار بیاریم، سخت جان و پرتوان بار بیاریم. قرار ناکامی داشته باشن تا قدر داشته هاشون رو بدونند. و تربیت عزیزان یک مجموعه به هم پیوسته و کامل هستش. این که فقط ما یه بخش از تربیت رو بگیریم که محبت کردن هست و بقیه بخش‌های تربیت رو به کنار بذاریم، قاعدتاً بچه‌ها پرتوقع و لوس بار میان که آستانه تحملشون پایین هستش و با کوچکترین ناکامی پرخاش میکنن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. میخوام بگم اون جنبه کنترل و انتظار رو یک مقداری میزانش رو بیشتر کنن، ضمن اینکه همه خواسته های فرزندشون رو هم برآورده نکنن، اجازه بدن که با ناکامی مواجه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی معارف که بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
نامش، یادش، کتابش، کلامش آرامش بخش قلب هاست. با نام یاد خداوند مهربان آغاز میکنم برنامه امروز رو و سلام، زیباترین گلواژه کلام رو تقدیم شما عزیزان علاقمند به مطالعه میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. البته اگه کمی هم رخوت و کسلی داشته باشیم، مطمئن باشید با مطالعه کتاب لحظات خوب و ارزشمندی رو میتونیم داشته باشیم و این کسالت رو میتونیم برطرف کنیم، چون خوندن کتاب یعنی تبدیل ساعتهای ملامتبار زندگی به لحظات لذت بخش و شیری. دوستای عزیز، دیدیم بعضی وقتها در تعاملات والدین با بچه‌هاشون این مکالمه وجود داره و شاید به کرات شنیده باشید که والدین میگن ما بزرگترین و سعادت شما رو میخواییم، بنابراین به حرف ما گوش بدید. بچه ها هم میگن شما برای نسل قبل هستید و اصلا از چیزی که ما میگیم، حرفی که ما میزنیم، خواسته‌ای که ما داریم سر در نمیارید، بنابراین نظر و حرف ما مهمتره. کتابی که امروز معرفی میکنم یه نقطه میذاره و به تمام این مکالمات نازیبا پایان میده، چون میگه نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا. بله دوستای عزیز، کتاب امروز و عنوانش خیلی با سلیقه انتخاب شده. اگر بشنوید قطعا با من هم عقیده اید. سلوک با فرزند، نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا. عنوانیه که آقای جعفر صالحان برای کتاب خودش در نظر گرفته و توسط انتشارات توراست کتاب خودش رو چاپ کرده سال 95 در 400 صفحه. در معرفی کتاب امروز ناشر این طور گفته که بعد از استقبال گسترده مخاطبین از کتاب سلوک با همسر، نشر توراست مفتخره که کتاب سلوک با فرزند رو هم تقدیم علاقه مندان کنه. و باید بگم که این کتاب در سالهای 96 تا 99 بارها تجدید چاپ شد. نویسنده در این کتاب با همون نگاه توحیدی به سلوک با فرزند در تمام مراحل زندگی پرداخته و خیلی از دغدغه های والدین رو بر اساس معارف بلند دین پاسخ گفته و این ویژگی ممتاز کتاب. این کتاب به ظرایف تربیت کودک از پیش از بارداری تا ازدواج می‌پردازه و از منظری الهی به تربیت فرزند نگاه می‌کنه و در بخش‌هایی از کتاب به ذکر نکته‌های ناب از سالکان الله و عارفان الهی می‌پردازه تا روشنگر مسیر پرپیچ و خم تربیت و لطایف اون باشه. مسلماً اون کسی که در شب ظلمانی چراغ برگرفته از اون کسی که بیچراغ به راه افتاده مسیر رو بهتر میبینه و از خطرات اون آگاه تره. نویسنده معتقده که همه ما نیازمند این هستیم که بینش خودمون رو در رابطه با تربیت فرزند اصلاح کنیم و اصلاح چنین بینشی بستگی تمام به انسان و حقیقت او داره. انسانشناسی غربی فرزندی مادی تحویل میده و انسانشناسی الهی فرزندی موحد که از سعادت حقیقی دار دنیا و عقبا برخورداره. والدین باید به این حقیقت توجه داشته باشن که هم خودشون و هم فرزندانشون ابدی هستن و یک ابد در پیش دارن. در نتیجه باید به گونه انجام وظیفه کنن که نه ابد خودشون رو تخریب کنن و نه فرزندانشون رو از سعادت حقیقی دنیوی که سعادت ابدی اخروی رو در پی داره محروم کنند. حالا اینکه چطور به این نتیجه برسیم و چطور به این هدف بزرگ و ارزشمند نائل بشیم پاسخش رو میتونیم توی کتاب امروز به دست بیاریم. سلوک با فرزند نه حرف من نه حرف تو حرف خدا. آقای جعفر صالحان نویسنده این کتاب و انتشارات معروف تراست ناشر سال 95 این کتاب 400 صفحه‌ای. با احترام این کتاب تقدیم به شما عزیزان فرهیخته و علاقمند به مطالعه. تا معرفی کتاب دیگه و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
خب دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم. بریم و یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
بخشید، من دختر دارم 14-15 سالشه با دختره، بعد از به دنیا آمدن خواهرش مشکل دارم، داری قهر میکنه بحث میکنه، مطمئنم با چه کنم؟
بله متشکرم از شما هموطن عزیزمون که اگر اشتباه نکنم از اهالی شهر محترم کاشان هستین. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب از اون دقت داشته باشید، هر گونه تغییری میتونه برای ما و فرزندانمون باعث استرس و اضطراب بشه.
بله،
خصوصا وقتی که فرزند جدید وارد خانواده میشه، حتما باید به این نکته ما دقت بیشتری داشته باشیم که خدایی نکرده حسادت فرزند بزرگتر تحریک نشه، ضمن این که احساس نکنه که دیگه در محور و کانون خانواده نیست. خصوصا اونجایی که فاصله سنی بچه ها زیاد میشه.
بله.
و فرزند اول در واقع مدت ها بوده که حکومت میکرده و الان که این بچه دوم اومده از اون حکومت
عزل شده
که ما بهش میگیم ضربه عزل. اینجا ما باید بیشتر حواسمون به این نوجوانمون باشه، خصوصا که دختر هستند.
بله.
و حتما پدر یه وقتی بیشتری رو برای دخترشون بذارند، مادر توجه ویژه‌تری رو نسبت به فرزند بزرگترشون داشته باشند، هرچند که بالاخره اون نوزاد هم نیاز به مراقبت و نگهداری و رسیدگی داره. بله. اگر به نظر من این نکته رو خانواده مد نظر داشته باشن، قاعدتا اون فرزند اول به تدریج با این شرایط سازگار میشه و خودش رو وقف میده.
دوست.
پس حواسمون باشه که حسادت فرزند بزرگتر رو تحریک
نکنیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به عنوان آخرین سوالی که میخوایم در این برنامه بپرسیم، شنوندی محترمی با شماره 912 4 شماره آخر 2128 پیامک دادن که دختر 2 ساله من در حقیقت جدیداً زدن رو یاد گرفته و میاد سوال میکنه بزنم، و دیدیم که میاد و صورت و اندام پدر و مادرش رو فشار میده و دندوناش رو هم به هم فشار میده. ممنون میشم آقای دکتر به این سوال جواب بدین. ضمن اینکه میخوام از این سوال وام بگیرم و این نکته رو هم مطرح بکنم که خب تو یک سنی میبینیم بچه‌ها رو به زدن میارن، در حقیقت تو محافل مختلف، تو همین 2-3 سالگی اگر اشتباه نکنم. دقیقا پدر و مادر رو باید چی کار بکنن؟ شما قبلا میفرمودید که زیر 3 سال ما چیزی به عنوان تربیت نداریم. اگر بچه ها شروع به زدن کردن، کافیه که ما از جامون بلند شیم. اما خب گاهی وقتا های دکتر سر سفره نشسته آدم نمیدونم یه کاری داره میکنه که امکان اون بلند شدنم به هر حال خیلی فراهم نیست. دقیقا به در مادر رو باید چی کار بکنه؟ در خدمتون هست.
موضوع وارد دقیقا داشته باشید عزیزان. قرار فرزند ما انرژی روانیش تخلیه بشه، اما به شیوه درست. شیوه درستش بازی کردن، پرت کردن توپ هستش. این که فرزند ما تو بازی انرژی روانیش رو تخلیه کنه. بهترین آرامتنی یا بگیم ریلکسیشن برای بچه‌ها عزیزان بازی هستش.
بله.
اگر ما به فرد بزرگواری که درگیر تنش و استرس و اضطراب هست میگیم از تکنیک‌های ریلکس استفاده کن، قاعدتاً نمود بچه‌ها بازی کردن تو این زمینه بسیار کمک کننده هستش. این نکته اول که انرژی روانی فرزندمون باید تخلیه بشه.
بله.
نکته دوم عزیزان این که بچه‌ها زیر 3 سال هنوز خود کنترلی ندارند. بچه‌ها زیر 3 سال اخلاق درشون شکل نگرفته. بچه‌ها زیر 3 سال زمان مناسبی برای تربیت کردنشون نیست.
دوست.
پس نخواهیم بچه‌های زیر 3 سال رو بهشون اخلاق رو یاد بدیم، خوب و بد رو یاد بدیم، تربیتشون کنیم و در واقع تأدیبشون کنیم.
بله.
تأدیب عزیزان برای بالای 7 سال هستش. تعدیم یعنی تربیت با گوشمالی در واقع. لذا عدم ناکامی نباید زیر 3 سال خیلی اتفاق بیفته. چون یه نظریه ما تو مباحث روانشناسی داریم عزیزان و اونم اینه که ناکامی منجر به پرخاشگری میشه.
درست.
پس اگر ما میزان ناکامی رو متناسب با سن فرزندمون کنیم، قاعدتا سطح پرخاشگری فرزند ما کاهش پیدا میکنه. و نکته بعدی این که اگر احیاناً سطح کمی از ناکامی رو که ما بهش میگیم ناکامی بهینه به فرزندانمون دادیم تا پرتوان بشن، حتما در کنار این ناکامی که میدیم باشون همدلی هم داشته باشیم که در واقع ضربگیر اون ناکامی باشه که داریم بهشون وارد میکنیم که فرزندمون آسیب نبیند. و البته اون نکاتی که قبلا هم اشاره کردم اینجا لازمه که انجام بشه، این که از زبان بدن استفاده کنیم. بچه ها زیر 3 سال زبان بدن رو از زبان کلام بهتر متوجه میشن. یعنی مادر چهره در هم میکنه و نشون میده که داره اذیت میشه و ناراحت شده. و البته تغییر محیط یا اصلاح محیط هم اینجا اون مقداری که مقدور باشه باید انجام بشه.
اگر
این نکاتی که گفتم مد نظرمون باشه، انشالله فرزندانمون کمک میکنیم تا زیر 3 سال رو به سلامت پشت سر بذارن، تا 90% تا بخش عمده ای از مغزشون شکل بگیره که انشالله در آینده بتونیم ازشون انتظارات بیشتری رو داشته باشیم.
آقای دکتر منظورتون از ناکامی چی بود؟
زیر 3 سال بچه ها اگر با ناکامی های جدی مواجه بشن پرخاش میکنن.
یعنی
ما برای اینکه سطح پرخاشگریشون رو کاهش بدیم ناکامیشون رو کم میکنیم. این که پدر و مادر مدام به بچه بگن نکن، دست نزن، نرو، همش نهی کنن، یعنی بچه ناکام کنن. بچه میخواد بازی کنه ناکامش میکنیم، میخواد خدمت شما بشود که خوراکی بخوره ناکامش میکنیم، همش در حال ناکامی باشیم، این ناکامی ها سطح پرخاشگری رو افزایش میده. پس قرار ما تا اونجا که امکان داره نیازهای بچه‌مون رو برآورده کنیم. البته گفتیم یه سطح پایینی از ناکامی رو که ما ازش تحت عنوان ناکامی بهینه یاد میکنیم به بچه‌هامون میدیم، اونم برای جایی که واقعاً
اون غذا آسیب میزنه به بچه ما، مثلا سرما خورده و فلان غذا رو میخواد بخوره که براش مناسب نیست، یا وسیله‌ای که بچه اگر بخواد در دسترسش باشه به خودش آسیب میزنه. تو همچین مواردی ما ناکامی میبینیم که به این میگیم ناکامی بهینه. و البته گفتم همدلی رو هم چاشنیش میکنیم تا فرزند ما خیلی درگیر استرس و پرخاشگری نشه.
خیلی متشکرم از شما این دکتر همتی عزیز. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
التماس دعا خدا نگهداری شما. و خیلی هم متشکرم از شما شنونده های عزیز و بزرگواری که برای هلوش ساعت 11 شب برنامه ما رو در حقیقت بازپخش برنامه‌مون رو میشنوید. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ و اهل بیت علیهم صلوات الله باشید. تا برنامه دیگر از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشته است، من سوختم، کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خوشحال شدم از
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. درباره آداب زندگی اسوه حسنه هستی، خاتم پیامبران و سرآمد رسولان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب‌های متعددی با عنوان سنن النبی تألیف شده که یکی از این کتاب‌ها رو مفسر گرانقدر علامه طباطبایی رحمت الله علیه تألیف کردند. شخصیت نویسنده برای همه شما عزیزان کم و بیش شناخته شده است، اما بجاست کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی رو هم درباره ایشون بشنویم. رهبر فرزانه انقلاب می‌فرمایند او مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسلام بود، فقیه بود، حکیم بود، آگاه بود، از اندوخته های فلسفی شرق و غرب آگاه بود، مفسر قرآن بود، مطلع بود از اصول، از کلام، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از بعضی از علوم بینام و نشان دیگر. علامه طباطبایی کتاب سنن النبی رو در 21 باب تدوین کردن. بعضی از این بابهای اون عبارتند از شمائل و اخلاق پیامبر، آداب معاشرت، آداب سفر، آداب وضو، غسل و نماز، آداب و سنن روزه و آداب قرائت قرآن. حضرت علامه در مقدمه کتابشون می نویسن این کتاب از الطاف خداوند عزوجل است که به ما این امکان را داده تا بخشی از روایاتی که محدثین مسلمان از آداب و سنن سرورمان پیامبر روایت کردند تا آنجا که وقت و فرصت کم اجازه داده جمع‌آوری نمایم. خدای سبحان می فرماید همانا برای شما رسول خدا اسوه نیکوست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در توصیه به امام علی علیه السلام فرمود در نماز، روزه و صدقه از روش من پیروی کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نویسنده گرانقدر در پایان مقدمه می‌فرمایند بیشک پیروی از آداب پیامبر و سنن ظاهری و باطنی و آراستگی به اخلاق ایشان هدف نهایی و کمال اصلی است و خیر دنیا و آخرت در آن است. علامه طباطبایی کتاب سنن النبی رو به زبان عربی تألیف کردند، اما ترجمه های متعدد و شیوایی از اون در دسترس علاقمندان هست.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
عصر بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف، سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید در بخش عصرگاهی. انشاءالله برنامه های ما تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه این بخش همراه ما باشید. ساعت 16:59 دقیقه هست، آرام آرام نزدیک میشه به ساعت 17 و زمان پخش برنامه زنده به رنگ خدا که دوستان من به استودیو آمدن تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. عرض میکنم هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:43 است و از آن